ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. رهبر جمهوری اسلامی میگوید درباره حضور ایران در هر جایی که لازم باشد ملاحظه نخواهد کرد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید ایران در برابر عربستان سعودی خیشتنداری میکند. و پلیس پاپوا گینه نو عملیات تخلیه پناهجویان از اردوگاه مانوس را آغاز کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه با تاکید بر اینکه ایران در هر جایی که به گفته او برای مقابله با کفر و استکبار نیاز به حضور باشد کمک خواهد کرد و گفت در بیان این موضوع نیز ملاحظه هیچ کس را نمی کند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه موضوع فلسطین مسئله اول دنیای اسلام است، وجود اختلافات بین کشورهای اسلامی را با هدف ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل عنوان کرد. کشورهای عربی همواره از مداخله های ایران در کشورهای منطقه انتقاد کردند و دولت تازه آمریکا نیز با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای قرار بود به ثبات و امنیت منطقه بیفزاید، ایران را به پایبند نبودن به روح برجام متهم می‌کنند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با توصیف عربستان به عنوان دست نشانده استکبار گفت تهران در برابر ریاض خیشتنداری می کند. فرمانده سپاه در نشست خبری روز پنج شنبهش با اشاره به اینکه کار ایران با آمریکا و اسرائیل است نه با کشورهایی به گفته او دست نشانده استکبار گفت نمی خواهیم وارد مقابله مستقیم با آنها شویم، وگرنه در جبهه مقابل انقلاب هستند و ترکش‌های آن را دریافت می کنند. پایان نقل قول. تنش لفظی بین ایران و عربستان سعودی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و به ویژه از سه هفته پیش که موشک‌های از خاک یمن به سوی ریاض شلیک شد، مقام‌های سعودی این اقدام را به منزله اعلان جنگ ایران به عربستان خواندند. ایران دخالت در پرتاب این موشک را رد می‌کند. پلیس پاپوا گینه نو روز پنج شنبه دوم آذر عملیاتی را با هدف پاکسازی اردوگاه مانوس از پناهجویان بست نشسته که بسیاری از آنها را شهروندان ایرانی تشکیل می‌دهند آغاز کرده. خبرگزاری فرانسه می‌گوید این عملیات احتمالاً خشن‌ترین عملیاتی است که تاکنون انجام شده است. درباره شرایط فعلی این اردوگاه و اتفاق‌های رخ داده در آن، شیرین فامیلی ساعتی پیش با ایمان آوایی وکیل مهاجرت و امور پناهجویی در استرالیا گفتگو کرده و از او درباره آخرین وضعیت پناهجویان پرسیده است. ایمان آوایی:
با من دوستان تماس گرفتن، گفتن هنوز مرکز به طور کامل تخلیه نشده، درگیری پراکنده صورت گرفته در چند مورد، نیروهای پلیس درگیری فیزیکی ایجاد شده بینشون با پناهجویان، البته نه به معنای اینکه پناهجویان نسبت به اونها خشونتی به خرج دادن، بلکه درست برعکس، پناهجویان سعی کردن با نشستن روی زمین و یا پشت کردن به دیوار، چسبوندن خودشون به دیوار در حالی که دستاشون قفل شده به هم دیگه، از خروج از محبت اجتناب کنم. اما پلیس با استفاده از باتون و گاهی وقتا هم با مشت و لگد اونا رو مورد آزار و ضرب و شتم قرار داده. هنوز این لحظه که باتون صحبت میکنیم چند صد نفر باقی هستن. تعدادی حدود 100 نفر از بچه‌ها رو موفق شدن از در محوطه به بیرون هدایت بکنن، یعنی حدود 3-4 بچه هنوز در داخل هستن و همچنان پلیس داره سعی میکنه با هم تهدید و هم با استفاده از نه سلاح گرم اما با سلاح سرد و باتون و اعمال خشونت فیزیکی اونا رو مجبور بکنه که از اونجا بیان بیرون.
آقای بهروز بوچانی یکی از پناهجویان پس از اینکه انتقادهایی از مسئولان استرالیا و اردوگاه در شبکه‌های مجازی مطرح کرده، روز پنجشنبه عکسی از او خبرگزاری فرانسه منتشر کرده که نشون میده پلیس او رو دستگیر کرده. آیا اطلاعی از وضعیت او دارید؟
من یک ساعت و نیم پیش از طریق یکی دیگه از دوستان خبر گرفتم از آقای بوچانی. ایشون ظاهرا در بازداشت موقت بوده، حدود 2 ساعت، کمی بیشتر از 2 ساعت در بازداشت موقت بوده. ضرب و شتم کردن، وسایلش رو شکستن و فعلا تا یک ساعت و نیم پیش آخرین خبر این بود، جز اون 100 نفری بود که از محوطه به زور برده بودنش بیرون و بیرون فنسا، بیرون حصار کلی اون محوطه در انتظار ایستاده بود که سرنوشت اون 300 نفر باقی مانده در حصار مشخص بشه. خوشبختانه درگیری‌های فیزیکی منجر به زخمی شدن جدی دوستان نشده تا این لحظه.
آقای آوایی، مسئولان استرالیایی گفتند که قصد دارن پناهجویان رو به شهری در نزدیکی همین اردوگاه منتقل کنن. چه مشکل یا مشکلاتی محل جدید داره که پناهجویا تا این حد مخالفت و مقاومت میکنن و حاضر نیستن به اونجا برن؟
دو تا مشکل هست که پناهجویان زندانی حاضر نیستن کمپ فعلیشون رو علارغم اسفبار بودن وضعیت زندگیشون ترک کنن و به اون محل جدید استقرار جدیدشون برن. نکته اول اینه که اون محل استقرار جدید هنوز کامل ساخته نشده و نزدیک محل سکونت محلی هایی است که بارها این دوستان رو به صورت جدی تهدید کردن، گفتن اگر بیاین نزدیک ما تهدیدشون کردن که باتون مشکل ایجاد می‌کنیم. اما مهمترین مسئله‌ای که باعث شده این دوستان از خروج از این کمپ‌ها با اون وضعیت اساسناکشون سر باز بزنن اینه که در بعد ورود به اون محل اسکان جدید فرم‌های جلوی روی این دوستان قرار داده میشه که باید امضا بکنن که بتونن کلید اون اتاق مربوط به خودشون دریافت کنن و برن تو. توی اون فرما نوشته شده که من تعهد میدم که به عنوان کسی که پناهجو شناخته شده است، یعنی کیساشون مورد بررسی و قبول قرار گرفته طبق اهنامی ژنو، من راضی هستم که از حالا به بعد در مانوس آیلند زندگی کنم. این نکته بسیار مهم ماجرا است. تعهد گرفته میشه از این دوستان که در خاک مانوس بمونن و دیگه بیرون نرن، یعنی آنچه که تا حالا صحبت شده در مورد تغییر محل اسکان این دوستان به کشورهای دیگه از جمله مهمترینش آمریکا با این تعهدنامه‌ای که ازشون گرفته میشه عملاً کن لم یکن تلقی میشه و اینها هیچ ادعایی در آینده نخواهند داشت. با امضای این برگه ها تعهد میدن که من رضایت دارم در خاک پی‌ان‌جی و در جزیره مانوس به طور دائم ساکن بشم.
آقای آوایی، رسانه های بین المللی به خصوص مجامع و نهادهای حقوق بشری برای جلوگیری از این وضع یا پایان دادن به این وضع چه تلاش هایی تا به حال کردند؟
واکنش هایی که تا الان صورت گرفته از جانب نهادهای متفاوت از جمله UNHCR، جامعه جهانی دفاع از حقوق پناهجویان، در این حد بوده که به شدت این رفتار غیر انسانی و از اون مهمتر غیر قانونی دولت استرالیا رو مبنی بر سرباز زدن از مسئولیت در مورد این 600 نفر، این رو تقدیس کردن و محکوم کردن. اما متاسفانه به دلیل حضور این دوستان در مانوس آیلند که جز خاک پاپوانی گینه نوه و اعلام عدم مسئولیت پذیری دولت استرالیا، عملا نهاد بین المللی دیگری قادر نیست را حسن اقدام بکنه و برای اینا حتی کمک رسانی مقطعی و کوتاه مدت رو کنه.
تا به حال کشوری قبول کرده که این پناهجویان رو حداقل یک تعدادی از اونها رو بپذیره؟
در طی دو هفته گذشته نخست وزیر جدید کشور نیوزیلند زلاندنو هم بارها پیشنهاد کرد به دولت استرالیا که دست کم 150 نفر از 600 نفری که در مانوس آیلند هستن رو و کیسشون مورد بررسی قرار گرفته و قبول شدن اونا رو ببره به نیوزیلند. دولت استرالیا حتی با اسکان این از دست از افراد در کشور ثالث هم مخالفت کرد.
صدای ایمان آوایی، وکیل مهاجرت و امور پناهجویی در استرالیا رو میشنیدید درباره عملیات پلیس پاپوا برای اخراج پناهجویان از اردوگاه مانوس. خبرهای بیشتر در این زمینه رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. 15:08 در ایران هست و شما شنونده رادیو فردا هستید.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه روز چهارشنبه از توافقشون برای تشکیل کنگره صلح سوریه با حضور موافقان و مخالفان دولت بشار اسد خبر دادند. از سوی دیگه نمایندگان گروه‌های مختلف از مخالفان دولت سوریه هم روز چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی نشستی رو درباره روند صلح سوریه برگزار کردند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، از او پرسیده که چه اختلاف نظر و چه اتفاق نظری بین این دو گروه مخالفان حکومت سوریه وجود دارد. مجید محمدی:
در شرایطی که امروز سوریه قرار داره، من فکر میکنم که طرفهای مختلف معتقد هستند که باید به سمت صلح حرکت کنند، راه مذاکره رو در پیش بگیرن. این وجه مهم توافق نظر هست میان این دو مجموعه، اما دو مجموعه بر سر مسائل جدی با هم اختلاف دارن. یک مسئله، مسئله قانون اساسی است که چگونه نوشته بشه و چه محتوایی داشته باشه. مسئله دیگر فرایند انتخابات هست که چگونه به جریان بیفته، و مسئله مهمتر از اون سرنوشت رژیم بشار اسد هست. ممکن هست که در برخی از مقاطع این موضوع رو مسکوت بگذارن، یا بالاخص در نشست ریاض یکی از افراد مهم در این نشست رو به دلیل اینکه اصرار داشت آقای بشار باید کنار بره، اونها رو کنار بگذارن. اما این موضوعی است که در هر مقطعی سر باز خواهد کرد.
حسن روحانی پیش از سفر به روسیه با اشاره به شکست گروه حکومت اسلامی یا داعش در منطقه بوکمال سوریه گفته که این موفقیت‌ها به معنای این نیستش که مسئله تروریست و داعش تمام شده. گفته پایه‌های اونها فرو ریخته و دیگه سرزمینی ندارن که مدعی حکومت در منطقه باشن. اما برخی از مقامات در تهران معتقدن که کار داعش تمام شده. به نظر شما آیا داعش امکان بازگشت نظامی سیاسی در سوریه رو داره؟
حتما اینطور هست. من با نظر آقای روحانی بیشتر موافق هستم. زمینه شکل‌گیری داعش در سوریه و در عراق خلأ قدرت و برآمدن ایدئولوژی اسلامگرایی بوده که هر دو زمینه‌هاش امروز در بالاخص در سوریه وجود داره. در سوریه بشار اسد فقط تسلطش بر بخش خاصی است، بخش محدودی است از سوریه. بخش‌های دیگر سوریه رو امروز نیروهای روسیه، حزب الله و نیروهای همپیمان با جمهوری اسلامی تحت کنترل خودشون قرار دارن. هر روزی که این نیروها از سوریه خارج بشن، این خلأ قدرت میتونه ایجاد بشه. ایدئولوژی اسلامگرایی هم در هر دو طرف، هم در میان نیروهای متحد با ایران اسلامگرایی شیعی، در طرف مقابل هم اسلامگرایی سنی، اینا کاملا میتونن در شرایطی با هم درگیر بشن.
با توجه به توضیحاتی که در مورد دو نشست دیروز دادید، آیا این دو نشست میتونن در به راه افتادن یک فرایند سیاسی و یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای جنگ سوریه کمک کنن، یا اینکه تضادها غیر قابل حله؟
همیشه امکان بیرون آمدن یک نتیجه از این گفتگوها هست، اما سه مانع جدی وجود داره. یک مانع جدی اختلافات بسیار زیادی است که میان گروه‌های معارض وجود داره، از ابتدا هم از سال 2011 هم وجود داشته، امروز هم وجود داره. همین موضوع گروه‌های معارض رو هم ضعیف کرده، هم در شرایطی باعث شده که اینها نتونن با هم به نتیجه برسن. موضوع دوم اختلافات جدی است که میان مثلث ایران، ترکیه و روسیه وجود داره. اینها ممکن هست در برخی موضوعات، مثلا در موضوع کردها، ایران و ترکیه توافق نظرهایی با هم داشته باشن، اما اختلاف منافع جدی از ابتدا وجود داشته، امروز هم میان این سه کشور وجود داره. و مسئله سوم هم مسئله رژیم بشار اسد هست که دشوار هست که این رژیم بتواند در آینده رژیمی مستقر و باثبات در سوریه باشه.
آقای محمدی، با توجه به یک ساعت گفتگوی تلفنی بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ که پیش از آغاز این نشست ها انجام گرفت، روسیه واقعا موفق خواهد شد که در پایان دادن به یک بحران نقش موثری داشته باشه؟
روسیه حتما میتونه نقش موثر داشته باشه، اما در این که این نقش موثر رو ایفا کنه من تردید دارم. روسیه در اوکراین نشون داده که خواهان تداوم تنش هست، خواهان این هست که مناطق تنش‌زایی وجود داشته باشه و از اون طریق روسیه بتونه اعمال نفوذ کنه. اینکه روسیه بخواهد واقعا سوریه به ثبات سیاسی برسه، در این موضوع من تردید دارم.
نظر مجید محمدی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. این بخش خبری رو با این خبر کوتاه به پایان میبریم که عربستان، مصر، امارات و بحرین روز پنجشنبه 2 نهاد و 11 فرد مرتبط با قطر رو به فهرست تحریم‌های خود اضافه کردند. شبکه العربی خبرگزاری دولتی عربستان گزارش داد که اتحادیه جهانی علمای مسلمان نیز در میان اسامی فهرست به گفته این 4 کشور حامی تروریسم است. یوسف القرضاوی، روحانی مصری ساکن قطر، ریاست اتحادیه جهانی علمای مسلمان رو بر عهده داره که در سال 2004 تأسیس شد. در بیانیه منتشر شده در خبرگزاری رسمی عربستان، این 4 کشور عرب تاکید می‌کنند که مقام‌های قطری همچنان به حمایت از تروریسم و افراط‌گرایی ادامه می‌دهند، اتهامی که دولت قطر اون رو رد می‌کنه. این خبر ما رو می‌رسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید. 15:30 در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.